بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شوبری، مبحث تعادل و تراجی، 3/8/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تنبيهاتي در مورد حکومت صحبت میکردیم. یکی از بحثایی که در مورد حکومت مطرحه اینه که آیا اجمال حاکم به محکوم سرایت میکنه یا نمیکنه. این بحث رو نخستین بار مرحوم آخوند در حاشیه رسائل مطرح فرمودن که اجمال حاکم به محکوم سرایت نمیکنه و از این جهت شبیه مخصص هست که اجمالش به عام سرایت نمی کنه. و بیانشون هم این هست که خب این قول که ممکنه مطرح بشه که وقتی حاکم مفسر محکوم هست، بنابراین با وجود مفسریت حاکم دیگه چطور شما میگید که محکوم مجمل نمیشه؟ مراد از محکوم همون چیزی هست که حاکم گفته و حاکم همون نمیدونیم چی گفته. ایشون میفرمایند که این اشکال وارد نیست، چون حکومت حاکم به مقداری هست که ظهور داره. نظارت حاکم به محکوم به همون مقداری هست که حکومت داره. بنابراین اگر حکومتش ظهورش قدر متیقنی داشته باشه، در اون قدر متیقن بهش اخذ میکنیم، بیشتر از اون ظهور نداره تا مجمل کنه دلیل محکوم. بحث بعد از ایشون مطرح شده و مورد انقلت و قلت قرار گرفته. مرحوم مشکینی در حاشیه به این مطلب مطرح میکنه، ایشون میگه که سه قول در مسئله هست اجمال حاکم. حالا اجازه بدید من اول یه آدرسایی که اینجا هست یه کاسه بگم، آدرسایی که در این بحث هست، تا بعد سیر بحث رو عرض کنم. یکی دارالفوائد مرحوم آخوند حاشیه رسائل باشه، صفحه 430، حواشی مشکینی جلد 5 صفحه 119، دارالفوائد مرحوم آخوند صفحه 430، حواشی مرحوم مشکینی بر کفایه جلد 5 صفحه 119، مجموع الافکار مرحوم تقرار مرحوم آغازی ها جلد 4 صفحه 382، مجموع الافکار که تقریرات آقای آملی هست از فرمان شده مرحوم آغازی ها، مقالات الاصول که من خود مرحوم آغازی هاست جلد 2 صفحه 458، نهایت الافکار جلد 5 صفحه 136، منتهى درایه جلد 8 صفحه 32، مبان الاحکام مرحوم حاج مرتضی حائری جلد 3 صفحه 228. اینا کتابایی است که من این بحث رو درش دیدم. حالا نمیدونم در غیر این کتاب ها این بحث مطرح هست یا بحث مطرح نیست. دیگه الان آقای سرد هم در لابلای بحث اشاراتی به این مطلب هست که عرض خواهم کرد. بعد از مرحوم آخوند این بحث مطرح شده. من اون مشکینی تو حاشیه میگه سه قول مطرح هست. یک قول این هست که مطلقا سرایت میکنه اجمال، یک قول اینه که سرایت نمیکنه مطلقا، یک قول تفصیل بین صورتی که حاکم ناظر به مراد از محکوم باشه یا حاکم ناظر به اون حکمی که محکوم متکفل باشه. بین این دو صورت تفصیل قائل شدن. حالا یادم رفته کدومش رو. حالا ما بله دلیل محکوم رو ما این مطلب رو قبلا عرض می‌کردیم که حکومت آیا به نظارت حاکم به دلیل محکوم هست یا به حکمی که محکوم متکفل شه. اونه که همین بین این دو صورت اینا اومدن تفصیل قائل شدن که اگر نظارت به دلیل باشه، اینجا که تو ذهنم هست اگر اشتباه نکنم، اگر نظارت به دلیل باشه اجمال سرایت نمی کنه، اگر نظارت به واقع باشه اجمال سرایت می کنه. حالا این را تو سریع دیدم ممکنه در نقل قول اشتباه کنم. مرحوم آزیام قائل هست که اجمال حاکم به محکوم سرایت میکنه. ایشون اینجوری میفرمایند، میفرمایند که این بیانی که مرحوم آخوند مطرح میکنه که حاکم به ما له من از ظهور نظارت داره بر محکوم درست نیست. حاکم به ما له من المراد الواقعی نظارت دارد. اون مراد واقعی حاکم در واقع تفسیر کننده محکوم هست و در نتیجه محکوم رو مجمل میکنه. وقتی مراد واقعی حاکم مجمل شد، این اینجوری تعبیر میکنه. مرحوم آقای حائری حاجا مرتضی در مبان الاحکام که کلام مرحوم آزیا تعرض کردن و می فرماید و الحق اینه که ما تفسیر قائل بشیم بین این که حاکم ناظر به مراد استعمالی از محکوم باشه یا ناظر به مراد جدی از محکوم. اگر ناظر به مراد استعمالی باشه اجمال سرایت میکنه، چون به هر حال مراد استعمالی از محکوم آن چیزی هست که حاکم بیان میکنه و با اجمال حاکم ما نمیدانیم مراد استعمالی از محکوم چیست. اما در صورتی که حاکم ناظر به مراد جدی از محکوم باشه یا اجمال سرایت نمیکنه، چون در واقع مجرد این که دلیل حاکم در تعیین مراد جدی اجمال داره، مسئله این نیست. خود اصالت و ظهور در واقع برای همین هست که رفع اجمال کنه. و مخصص در مسئله مخصص هم همین جور هست. مخصص هم اگه قرار باشه که اجمال مخصص، اجمال حاکم در جایی که ناظر به مراد استعمالی است به محکوم سرایت کنه، باید اجمال مخصص هم سرایت کنه. این اشاره سریعی به بحث‌هایی که در اینجا قرار گرفته. من و آقای سرز هم عنوان مستقل به این بحث ندادن، ولی در لابلای بحث فرمودن که حاکم و مخصص در احکام و در خصوصیات نحوه اخذ و اینها مثل هم میمونن. بنابراین از جایی که اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند، اجمال حاکم هم به محکوم سرایت نمی کند که در حاکم مردد بین عام و مخصه. اساسا مورد بحث در اینجا صورتی هست که در مخصص ما قائل بشیم که اجمال سرایت نمی کند. بحث این هست که آیا اگر در مخصص اجمال مخصص به عام سرایت نکند، آیا اجمال عام به محکوم اجمال حاکم به محکوم سرایت میکند یا نمی کند؟ خب این پس بنابراین آقای صدر هم در واقع با بیان با فرمایش مرحوم آخوند موافق هست که می فرماید اجمال حاکم به محکوم سرایت نمی کند. همه این آیون کنه یک اصلی رو مفروغون عن گرفتن که اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند و بعد بحث کردن که آیا اجمال حاکم به محکوم سرایت می کند یا نمی کند. اصل این بحثی که این آیون این اصل مفروض رو گرفتن، این خودش محل اشکال هست که اجمال عام اجمال مخصص به عام سرایت نکنه. نه، اجمال مخصص هم به عام سرایت میکنه و توضیح ذالک این که یه موقعی ما در مورد اصلا تحلیل ما از مخصص و تحلیل ما از حاکم این هست که مخصص و حاکم کشف میکنن که یک قرینه‌ای در کنار عام و در کنار محکوم وجود داشته است و از اول ظهور نداشته است محکوم، در این معنایی که الان ما میفهمیم. اصل از اول عام ظهور نداشته در این معنایی که ما الان میفهمیم. یک قرینه محفوف به کلام وجود داشته و امثال این ها. اگر این بگیم سرایت اجمال خیلی روشنه، به منزله اجمال قرینه متصل میشه دیگه، یعنی بازگشت بدیم اینجور قرائن منفصل رو همه به قرائن متصل و بحث روشنه. اما اگر این مبنا رو نگفتیم و ما در مورد مراد استعمالی همین حرف رو میزنیم، ولی در مورد جدی رو نمیگیم که جایی که حاکم ناظر به مراد جدی هست میخواییم بگیم که حتما ناظر به این هست که قرینه در کنار او بوده که مراد جدی رو معین میکنه. نه، در جایی که ناظر به مراد جدی باشه میخواییم بگیم نه، قرینه قرینه منفصله به منزله قرینه متصله نیست. به هر حال در این صورتی که ما حاکم رو یا مخصص رو به منزله قرینه متصل ندانستیم، اینجا هست که باید بحث رو مطرح کرد که اجمال سرایت میکنه یا اجمال سرایت نمیکنه. خب به نظر میرسه که اینجا اینجوری باید مطرح کرد. درسته که اصل اعتماد بر قرینه منفصله خلاف بنای خلاف اصل اولیه اوغلایی است. اصل اولیه اوغلایی این هست که متکلم مرادش رو با نفس کلام ارائه بده. اصل اولیه این هست. خب ولی به هر حال در مواردی که مخصصی وجود داره و حاکمی وجود داره، مفروض این هست که متکلم برای تعیین مراد استعمالیش یا برای تعیین مراد جدیش به شخص کلام اعتماد نکرده، به این دوتا کلام اعتماد کرده. اینجا در واقع آن چیزی که اماریت داره نسبت به مراد جدی شخص کلام نیست. اون چیزی که اماریت داره مجموع دوتا کلام هست و وقتی اماره اجمال پیدا کرد، قهرن ما نمیتوانیم با اجمال اماره حکم مجمل ندونیم. به تعبیر دیگه شما مفروض گرفتید که حالا بحث قبلی رو بذاریم کنار که ظهور حاکم یعنی حاکم در ظهور محکوم اثرگذار هست یا نیست. اون بحث حالا تعبیر چیز نمی کنیم. این مقدار مسلمه که به هر حال آن چیزی که کاشف از مراد استعمالی یا مراد جدی متکلم در موارد حکومت یا در موارد تخصیص هست، شخص کلام محکوم نیست. متکلم در بیان مرادش به ظهور کلام محکوم اکتفا نکرده. شما میگید ظهور داره، خب داشته باشه. ظهور جزء المقتضی، جزء العلت، جزء الاماره است. اماره و کاشف از مراد استعمالی یا مراد جدی متکلم در دلیل محکوم مجموع دو تا کلامشه و مجموع دو کلام خب اجمال داره. این معنا نداره که ما بگیم که اجمال سرایت نمی کنه. حقیقت امر این هست که اصل سرایت اجمال و عدم سرایت اجمال تابع یه نکته مهمه. اون نکته اینه که آیا اگر متکلم از حاکم، فرض ما این هست که حاکم مردد بین اخص و اعم، حالا تو حاکم بحث رو پیاده میکنم، این هم بحث تو مخصص هم هست. حاکمی که مردد بین اخص و اعم، فرضم اینه که حکومت به هر حال خلاف اصله، چون برخلاف اصل اولی که اعتماد بر قرینه منفصله نباید بشه رفتارش. بس اینه، اگر متکلم از حاکم معنای اعم اراده بکنه، خلاف ظاهر بیشتری مرتکب شده تا اینکه از حاکم معنای اخص اراده شده، یا خلاف ظاهر واحدی هست؟ پاسخش اینه که یه خلاف ظاهر بیشتر نیست. خلاف ظاهرش هم اینه که برخلاف روش بدوی اغلایی که به شخص کلام در تعیین مراد اکتفا میکنن، به دوتا کلام اعتماد کرده. حالا اون کلام دوم مرش هرچی میخواد باشه باشه. این حالا فرض کنید در جایی که اجمال نداشته باشه حاکم، معنای اهم اراده شده باشه، ظهور داره در این که معنای اهم اراده شده، اینجا دوتا خلاف ظاهر مرتکب شده. یعنی به عدد مصادیقی که دلیل حاکم داره خلاف ظاهر هست، یک اصل بیشتر زمین نخورده. اون اصل این هست که اعتماد بر قرین منفصل لباس کرد، برای تعیین مراد باید به شخص کلام اعتماد کرد. این اصل زمین خورده. حالا میخواد مراد از حاکم عام باشه، خاص باشه، هر چی باشه فرق نداره. بنابراین وقتی که مخالفت ظاهر در دلیل حاکم بر فرض اراده عموم با مخالفت ظاهر در دلیل حاکم بر فرض اراده خصوص یکسان هست، وجهی نداره که ما بگیم که حتما حاکم در مقدار خاصش معتبر هست و بیشتر از اون معتبر نیست. اوغلا هم در واقع، حالا اگه کسی فرض کنید مثل مرحوم آقای صدر که میگه اوغلا در جایی که دلیل حاکم وجود داشته باشه به دلیل محکوم اخذ نمی کنند، دیگه توضیح نمیده که چرا با وجود دلیل حاکم دلیل محکوم بهش اخذ نمیشه. اگر این باشه خب حالا باید دید اونشون ممکنه ادعا کنه به مقداری که حاکم ظهور دارد اوغلا از دلیل محکوم رفیت میکنه. از اون طرف معمازی ها ممکنه ادعا کنه نه به مقدار اون مفاد واقعیش دیگه از دلیل محکوم اخذ نمیکنه. ولی ما اصل این مطلب رو که چرا با وجود دلیل حاکم به دلیل محکوم دیگه اخذ نمی کنن، این رو به عنوان یک اصل تعبدی و قلایی ذکر کنن. بله ولی نه به مقداری که کاشف داره. نه میخوان این ادعا کنن بله یعنی اون مقداری که یعنی اون یعنی حاکم ناظر به یک دلالتی داره، اون دلالتی که حاکم داره اون دلالت در واقع اون مدلول در واقع تصرف میکنه در دلیل محکوم. اون بحثایی که قبلا مطرح میکردیم که آیا حاکم به ما هو و دلیلون نظارت داره یا مدلول حاکم نظارت داره، در واقع به همین جواب برمیگرده دیگه. یعنی اون مفسر دلیل محکوم اون مراد واقعی از دلیل حاکمه یا نه دلالت دلیل حاکم مفسریت داره. اگر بحث دلالتش باشه خب دل به مقدار اقل دلالت داره، بیشتر از اون دلالت نداره. اگر نه اون مراد واقعیش اون مفسریت داشته باشه، خب اون مراد واقعی ممکنه اهم باشه و ممکنه مفسریت اهم داشته باشه و همسال این بحثا. عرض میکنم اگر چون مبانی مثلا امثال مرحوم آقای صدر خیلی چون روشن نیست که نکته عقلایی تقدیم حاکم بر محکوم چیست، اینا میگن حاکم عقلا یک اصل دارن میگن در حجیت هر دلیلی عدم وجود دلیل مفسر شرط است، عدم وجود دلیل مفسر شرط حجیت هر دلیلیه و با وجود دلیل مفسر به ظهور مفسر اصل نمیشه. و باید دید اون دلیل مفسر رو چیشیشو مفسر میدانیم، آیا به مقدار ظهورش مفسر میدانیم، به مقدار اون مدلول واقعیش مفسر میدانیم. بحثایی که مرحوم آقازی ها و مرحوم آخون مطرح کردن و بحثا مطرح میشه. ولی ما اصل بحث رو به نظر ما خیلی اینها دخالت نداره تو بحث. اصل بحث این هست که حالا عمدش این هست که چه هر چی میخواییم بحث نظارت رو معنا کنیم، علا ای تقدیر ما از دلیل حاکم کشف میکنیم که متکلم برای تعیین مرادش به مجموع حاکم و محکوم اعتماد کرده و این مجموعه مجمل، این مجموعه اجمالش اجمال جز اجمال کل رو هم به دنبال میاره و این شد خل یا به بیان دیگه که عرض کردم میزان مخالفت ظاهر بر فرض اراده عام از دلیل حاکم و بر فرض اراده خاص از دلیل حاکم یکسان است. پس برای این وجهی نداره که ما بگیم از حاکم فقط مقدار خاص اراده شده، عام من اراده شده باشه مخالفت ظاهرش یکیه و وجهی برای عدم سرایت نیست. این همین بیان هم در مخصص میاد، یعنی دیگه نحوه کاشفیت محکوم با اجمال مواجه میشه. اینجور نیست که کاشفیت داشته باشه چون کاشفش محکوم به تنهایی نبوده دیگه، محکوم و حاکم با هم دیگه ظهور داشتن. یعنی که در نتیجه ما به طور کلی میخواییم بگیم اجمال اینجور قرائن سرایت میکنه، چه حال مخصص مخصص باشه چه حاکم باشه هیچ فرقی بین این دوتا نیست. این محصل از این که مبنایی که حاج آقا اینو که عرض میکنم، حالا من تو بحثا عمدتا بحثایی که مطرح میشه اکثر مبانی که عرض میکنم مطابق مبانی حاج باز که بیشتر با شرح و بسط و به مقدار صورت بندی در واقع عرضه میکنیم اونها رو، الا اصل لقب مطالب رو ایشون تو لابلای فرمایشاتشون دارن. نه چرا؟ یعنی ما در واقع کشف میکنیم با آمدن حاکم که متکلم میخواسته برای تعیین مرادش این دوتا کلام رو ذکر کرده. این معناش اینه که در مقام کاشفیت از مراد این دوتا به منزله متصل هستن. فرض اینه دیگه. یه موقعی هست شما میگید که متکلم به محکوم اعتماد کرده برای تعیین مراد. نه، ما میفهمیم با آمدن حاکم که متکلم برخلاف اصل اولی به مجموع محکوم حاکم اعتماد کرده، به مجموع محکوم حاکم اعتماد کرده برای تعیین مرادش، و این مجموع مجمله دیگه. مرحوم صدر این تعبیر رو میکنه که میگه که اساسا اصل اولی این هست که متکلم به شخص کلامش اعتماد کنه، ولی با آمدن دلیل حاکم ما میفهمیم که متکلم به شخص کلام اعتماد نکرده، به دوتا کلامش برای تعیین مرادش اعتماد کرده. خب بس ما این هست، وقتی به دوتا کلامش اعتماد کرده چه فرقی بین کلام دوم و کلام اول هست؟ شما وقتی کلام اول مجمل بود میگفتید که اجمال او سبب میشه که دیگه نشه، ظهور از بین میره. اجمال دوم هم همین حالت رو داره، چون هر دو جزء الله میشه، یعنی جزء الکاشف میشن. چه جزء محکوم که جزء کاشف هست و حاکم که جزء کاشف هست، هر کدومشون مجمل بشن قهرن کاشف هم مجمل میشه دیگه. چه وجهی داره که شما بگید اجمال سرایت نمی کنه؟ اگر حالا کسی ادعای نمیدونم بنا عقلا بکنه و نمیدونم امثال اینها بگه که عقلا در واقع بحث اصالت و ظهور رو از جنبه کاشفیت فقط نگاه نکنه، یه اصل عملی قائل بشه، اصل عملی قائل بشه و امثال اینجور چیزا، اونا یه مراحل دیگه ای، اونا ادعاهای دیگه ای هست که اگه کسی این ادعا رو بکنه که با وجود دلیل مجمع دلیل دوم حاج آقا خودشون در اصالت و ظهور امثال اینها به یه نحوی میگن کاشفیت صرفه نداره، یک مصل عملی برش قائل هستن، حالا تفسیرش باشه، و با این حال میگن در جایی که ایشون بیانشون این هست که عرض کنم خدمت شما، با وجود کثرت اعتماد بر قرائن منفصل، این اصل که ما بگیم عقلا همیشه برای تعیین مرادشون به شخص کلام اعتماد میکنن، دیگه کاشفیتش از بین رفته. نه، به شخص کلام اعتماد نمیکنن، به غیر منفصل هم اعتماد. اصل این که به اصطلاح اصالت ظهور حجت هست، تابع این اصل هست که ما میگیم که نوعاً عقلا برای تعیین مرادشون به شخص کلام اعتماد میکنن، با وجود کثرت مخصصات و اعتماد به غیر منفصل، اماریت شخص کلام برای تعیین مراد از بین میره. ولی ایشون فرمان اوغلا متکلم رو موظف میدونن که اگر مرادشون برخلاف مراد دیگه هست اون رو باید تعیین کنن. این یک اصل اوغلایی هست که به مجرد این که بگه شاید مخصصی وارد شده باشد اعتماد نمی کنن، احتمال مخصص رو کافی نمی دونن برای اینکه به اون دلیل رو از اعتبار بندازن. ولی با این حال ایشون می فرمودن جایی که یک مخصص مجمل وجود داشته باشه اینجا دیگه اغلا بنای بر اخص ندارن. اگر جمعه کاشفیت و اماریت رو بگیریم خیلی روشن هست که اجمال سرایت می کنن. اگر جنبه اصل عملی رو بخوایم پاش وسط بکشیم دیگه یه مقداری باید دید اغلا در جایی که مخصص مجمل باشه اجمال مخصص رو به عام سرایت میدن یا نمیدن. ایشون میفرمودن احتمال المخصص نزد اغلا اعتبار نیست، ولی مخصص موجودی که احتمال داره مرادش یک معنایی باشه، اینجا دیگه با وجوده که مخصص موجوده نمیدونه معناش چیه، این فرق داره بین این که اصل مخصص اجمال داشته باشه که معناش چی هست و چی نیست. به هر حال بحث این که اصالت و ظهور رو ما به عنوان اصل عملی مشک کنیم یه مرحله دیگه از بحثاش رو خیلی الان نمیخوام باز کنم. عمده این هست که بر مبنایی که اصالت و ظهور بر مبنای کاشفیت باشه، در جایی که مخصص و به طور کلی قرینه‌ای وجود داشته باشه، حالا چه قرینه به لسان حکومت باشه، چه قرینه به لسان تخصیص باشه و به سایر السنه‌ای که قرینه میتونه به اون لسان باشه، ما کشف میکنیم که آن چیزی که متکلم او را کاشف قرار داده است برای تعیین مرادش کلام اولش نبوده، مجموع کلام اول و دوم کاشف برای تعیین مراد هست و این کاشف به هر حال اجمال پیدا میکنه. این محصل عرض ما در این بحث. خب دیگه بحثای مربوط به حکومت تموم شد. حالا یه نکته رو من فقط اشاره اجمالی میکنم. یه کلامی مرحوم آخوند تو حاشیه رسائل داره. مرحوم آخوند میفرمایند که در حاشیه رسائل یه بحث مهمی هست که آقای صدر در تقریرات آقای حائری به اون نظارت دارند. اون اینه که دلیلی که مفهوم حاکم هست گاهی قد اصل حاکم بودن دلیل حاکم به ظهوره. گاهی قد ما یقین داریم دلیل حاکم حاکمه، مفسریت دلیل حاکم گاهی قد قطعیه، گاهی قد خود مفسریت حاکم ظن نیست. ایشون میگه که مرحوم آخوند میفرماید اینی که اظهر و ظاهر سنجیده نمیشه بین ظهور دلیل حاکم در مفسریت و ظهور دلیل محکوم نیست. بعد از اینکه ظهور دلیل حاکم رو ما مسلم گرفتیم در حکومت، یک ظهور ذاتی دیگه داره، اون ظهور رو نسبت سنجی نمیشه. اصلا فرض کنید که ببینید اون مثالی که من میزدم که مثلا الخالت و کلعوم، این الخالت و کلعوم اول باید ظهورش در اینکه ناظر به فلان دلیل خاص هست، این ظهور ثابت بشه، مسلم بشه که ناظر به فلان دلیل خاصه. اگر اون مسلم شد، بعد از اون ما مفادی که دلیل داره دیگه اثر و ظاهر سنجیده نمیشه. ممکنه گاهی اوقات ظهور دلیل محکوم به قدری باشه ما بگیم مثلا حاکم ناظر به این نیست، ناظر به سایر ادله، اصلا نظارت نداره. گاهی اوقات اصل مفسریت حاکم زیر سوال میره، گاهی اوقات مفسریت نسبت به این دلیل خاص زیر سوال میره. پس در نتیجه ظهور حاکم در حکومت و ظهور محکوم اینا نسبت سنجی بینشون میشه. اگر ظهور حاکم قوی تر بود و اون رو مقدم داشتیم، بعد از این دلالت دیگه‌ای که حاکم داره اونجا نسبت سنجی نمیشه. این به این است که مرحوم آخوند داشت. مرحوم آقای صدر بنابر این بحث رو در لابلای تغییرات آقای حائری بهش اشاره شده. ایشون میگه نه، حتی ظهور حاکم در حکومت هم اگر از اف باشه، ظهور حاکم در حکومت هم از اف باشه، این بر ظهور محکوم مقدمه. اینجور نیست که حتما باید ظهور حاکم در حکومت اقوا باشه. ما بیانی که در وجه تقدیم حاکم بر محکوم میکردیم اون هم اقتضای همین مطلب رو داره که حاکم همین که ظهور معتبری داشته باشه در این که نسبت به محکوم میخواد بگه آقا در محکوم خلاف ظاهر اراده شده، چون ما بیانمون این بود، این که ما در محکوم میگیم بر طبق غالب موارد اراده شده است، این به خاطر این هست که اماره‌ای نداریم که در این مورد خاص برخلاف غالب وجود داشته باشه. وقتی یک اماره‌ای برخلاف وجود داشته باشه که بگه آقا این مورد خاص از با سایر موارد فرق داره، این اماره ولو از عف باشه ذاتن مانع فعلیت یافتن ظهور محکوم میشه. ما میگفتیم ظهور محکوم با آمدن دلیل حاکمی که با اون قید خاصه که ما در دلیل حاکم معتبر میکردیم، با آمدن دلیل حاکم دیگه ظهور محکوم شکل نمیگیره. اونم فرقی نیست که نسبت به اون جهت خاصه در نظر بگیریم یا نسبت به اصل ظهور حاکم در حکومت، اگر اون هم ضعیف‌تر باشه، این ضعیف‌تر بودن ضعیف‌تر بودن ذاتیه، این ذاتن ضعیف‌تره، ولی همین دلیله که اماره‌ای که ذات معتبر هست باعث میشه که مانع انعقاد ظهور محکوم میشه، یک چیزش ورود در واقع پیدا میکنه. ما سابقا اینو میگفتیم که ورود در مراحل مختلف معنا داره. یکی از مسائل ورود در مقام دلالاته. دو تا دلیل گاهی قاش ظهور یک دلیل مانع انعقاد ظهور دلیل دیگر میشود، مانع این میشود که اقتضای دلیل دیگر برای ظهور و کاشفیت به فعلیت برسه. در واقع حاکم و محکوم از این صنف هستن، یعنی در مقام دلالت و در مقام کاشفیت با وجود ظهور حاکم ظهور محکوم فعلیت پیدا نمی‌کنه. این در این جایی که ظهور حاکم از اف هم باشه این بیان میاد، اختصاص به سایر موارد نداره. این حالا دیگه اجمال این بحث، انشاءالله بر ما ببخشید و ما دیگه داریم میریم. به هر حال از کم و کسی چیز بود بر ما ببخشید انشاءالله که من دیگه امروز روز آخرین کلاس هستم، میرم مکه انشاءالله. امشب هم راهنمام نیست، امشب دیگه آقای علایی چیز کردن خیلی ابراز خیلی نسبت به تعطیلی کلاس راهنمام ابراز احساسات کردن، ما هم قبول کردیم و اینجوری انشاءالله که انشاءالله به هر حال دعا بفرمایید که ما فقط زحمت و کفشپاره کردن نباشه. صلی الله علیه و سلم و علی دیگر محمد. انشاءالله دعاگو هستیم اونجا خاموش دوستان.